قبلا این مطلب را عرض کردیم که برای اثبات نبوت نبی محتاج است به معجزه، زیرا که مردم و همه مردم نمی توانند بفهمند که این آقایی که ادعا نبوت می کند مرتبط است با عالم غیب و مطالب را به وحی از اونجا اخذ میکنه. از کجا ما بفهمیم؟ راهی برای تشخیص ای ما نداریم. پس بنابراین چون که ما نمیدانیم آیا ای راست میگه در گفتارش یا دروغ میگه در این گفتارش که میگه من نبیم و بر من وحی میشود و مطالب را از مبدع هستی اخذ می کنم به وسیله وحی، از کجا صدق و کذب ای رو مردم باید بفهمند؟ راهش معجزه است. قبلا این رو توضیحش رو دادیم. فقط مطلبی که باقی موند این بودش که گاهی کارهای خلاف عادت از دیگران هم صادر می شود و این کارهای خلاف متعارف و خلاف عادت انواع و اقسام دارد. بعضی از اقسامش در اثر تمرین کردن انسان کارهایی عجیب و غریب انجام میده که دیگری نمیتونه اون کار رو انجام بده. نمیتونه اون کار رو انجام بده کسانی که تمرین نکردن. اون هفته قبل عرض کردیم یه عده‌ای هستن در بعضی از همین نقاط ایران برای مجالسی رو تشکیل میدن و یکی از بازیاشون راه رفتن روی تنابه، تنابی آویزون میکنن از این طرف به اون طرف با فاصله 50 متر یا کمتر یا بیشتر. عده‌ای هستن که با روی این تناب مثلا حرکت سریع مثلا تون میدون و اون آقایی که نقل میکرد برای بنده میگفت کفشای پشت بلندم باشون میکنن، نه با پاشون را میرن، میگفت با کفشای پشت بلند. خب این یه حرکت غیر عادی است، همگی نمیتوانن بکنن، ولی این نه این است که یک خارق عادت باشد، خرق عادت کرده باشد، نه، این در اثر تمرین تونسته این کارا رو انجام بده. مدتی تمرین کرده، حالا از چجوری باید تمرین کرد خودمونم لابد یه فن نداره که چجوری باید یواش یواش راه افتاد و تمرین کرد تا به اینجا رسید. این در اثر تمرین این کار رو یاد گرفته. این کار کار غیر متعارف هست ولی این ربطی به معجزه نداره. این یه سنخ از کارها، یه سنخ از کارهای غیر عادی که انجام میشه از قبیل به قول خودمون تردستی و سرعت یده که چنین به نظرها میرسه یک کار خلاف متعارفی انجام میده. که اون هفته عرض کردم اون بنده خدا 4 فنجون داره، 4 مهره داشتش، یکی یکی میذاشین زیر، ولی بر میداشت 2 با یک سرعتی که هیچ کس نمیفهمید این مهره ها رو مینداخت زیر این فنجون هایی که کس نمیفهمید که میرفید زیر، باز 2 فنجون ها رو بر میداشت، این مهره اینجا هست، مهره ها رو بر میداشت میذاشت تو دامنش، فنجون هایی که اون بر گذاشته باز بلند میگه باز زیرش مهره بود، باز 2 میذاشت این بر باز زیرش مهره بود. این چجوری سرعت کرده؟ این سرعت دست است و به قول فارسی ها میگن تردستی و این اسمش تو کتاب فقه شعبده است. شعبده وازا اینا هستن که به عنوان سرعت دست و تردستی این کار رو انجام میدن. اینا هم باز ربطی به معجزه نداره، یک کار عادی است، یک کار متعارفی است، منتها از اسباب عادی هر کسی بلد نیست. رو یه آقایی بود که از میشد من دیده بودمش، این میگفتش که البته مقدمه میچین که خلط مبحث کنه دیگه کسی نفهمه، میگفت در دست من مولا به من یک نظری کرده و در دست من یک قوه است که این رو به هر جا بزنم او میچسبه بهش هرچی باشه. بعد این میزد مثلا به این بلنگو همینجوری ها همینجوری صاف، این بلنگو میچسبید به دستش، نه اینکه میگرفته آن تو صاف میچسبید، میزد به مثلا یه چیز بزرگی بلندش و هرچی بزن میچسبید. ولی این به قدری سرعت یاد داشت، خب ما همه تعجب میکنیم چی جوری میکنه این کار میکنه، یه جوری به دستش به این چیز سنگینی میچسبه. بعدن که من این کشف المطلب معلوم شد که این میگفت آها اینجوری مقدمه این چنین چینده بود که مولا به من نظر کرده و هر وقت این مچ دستم رو فشار بدم یک قوهی در این کف دست پیدا میشه که چیزا میچسبه بهش. و اینو ظهور میدن اینجوری با این دستشو باید چیزا رو میچسبه که رسی بولم. یا الله، گویی چراغ های این وقتا بود، چراغ های نفتی نور بلند میکرد، چراغ میچسبید به دست. بعدن که این کشف المطلب که اینجا رو که زور میده، بعد با این انگشتش نگه میده اینجا رو مطلب رو، اونطور به قدری سریع میکنه که کسی نمیفهمه. با این انگشت میگو اینجا دستش، ولی کسی توجه نمیکنه انگشتش هم میکرد زیر آستینش، معلوم نشه سه تا اینجا انگشته، بعد با این انگشتش رو نگه میداشت. هیچی غرضی، خب این در یه حضور جمعی میکرد این کار رو، یکی بیچاره ساده اونجا بود میگو مولا نظرش کرده. مولا هیچی، مولا نظرش، هیچی. خلاصه این هم مربوط به امر خارق عادت نیست، سرعت ید و خلط مبحث کردن و امثال ذالک، این هم ربطی به معجزه نداره. دو سه تا مطلبه که اینها در روایات هست، در آیات قرآن هست و مطالبی است که پیدا میشه و این برای نوع مردم تشخیص این مشکل. یه مطالبی مربوط به استخدام جن و ملائکه هست. یه عده هستن یه وردایی دارن، دعاهایی دارن، تلسمایی دارن، یه جن رو مسخرش میکنه. تو قرآن فرماید ما جن رو مسخر حضرت سلیمان سلام الله علیه کردیم و به امر او کارهایی میکرد، جواب نمیدونم چیچین کل جواب و قدور راسیات، دیگه های خیلی بزرگ، ببینم سنگ های خیلی عظیم رو که قدرت بشر قدرت نداشتن میرفتن از براش میابردن. کارهای عجیب و غریب، حالا من الان یادم نیست، تو روایات داره. حالا یک کسی به ریاضات باطله یا گاهی هم به ریاضات حقه یک چنین قدرتی پیدا میکنه که با یه جنی دوتا جنی ارتباط پیدا میکنه و جنا خب خیلی قدرت دارن، یه موجودی هستن خیلی قوی و خیلی سریع و به اشکال مختلفه کارهای انجام میتونن بدن. زود میره از فلان نقطه خبر میاره اون بر دنیا ها، نه این که فرض کنیم فرقه به، نه میره مثلا از اروپا در ظرف یه ربع ساعت یه دقیقه پنج دقیقه خبر میره و میاره فورا. حالا اینا چجوری هن؟ چه موجوداتی هستن؟ ما که نمیشناسیمشون. ولی خنق علا کل حال بعضیا با ریاضات باطله یا با ریاضات حقه اینا رو استخدام میکن. خب وقت میره براشون خبر میاره فلان کس فلان جا سالمه مریضه، یه دوایی میاره یه چیزی میاره که هیچکی بلد نیست، یا خبری یا غیر خبری یا دوایی یا چیزی. اینا اطلاع خدا تو قرآن میفرماد ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطونا وحی میفرستن برای اولیاء خودشون. و اون هفته عرض کردم اون میز کذایی، اون آقا که اومد تو اون مجلس گفتش که یه دونه جنه که تمام این میز گرده رو میگردونه، میز گردهایی که تو مجالس میز گرد بود. خیلی خوب، یه دونه جن این کار رو ازش برمیاد. خب این برای یک شخصی مثل بنده که علم جن ندارم، حالا یه کسی ادعای نبوت کرد و گفت من الان برای تو از فلانجا خبر میارم، اینم دلیل نبوت من، و به وسیله این جن مطالبی خبر داد به ما و همه هم درست در اومد. این یه دستی از علوم خارق عادت. یه قسمت از علوم خارق عادتی که اینها داخل در عرض میشود یه امر غیر عادیه. اون ریاضت‌های باطل یا ریاضت‌های حقی که بعضی می‌کشند و در اثر این ریاضت‌ها قدرت نفسی پیدا می‌کنند. ریاضت‌های باطل در هند هنوز دائره و فراوانه و در اثر این ریاضت‌ها چیزایی می‌بینند، یه چیزایی می‌فهمند، یه قدرت نفس و اراده قویی دارند، میتونن با همون نفس و اراده شون کارهای انجام بدن. اینها که منده تالا کمتر اتفاق افتاده بر نخوردم، ولی زیاد هم تو کتابا نوشته شده و هم از مطالب مسلمه. آقایی نقل میکرد، میگفت یه جایی رفته بود این مهمونی، یکی از اینایی که قدرت نفس داشت همون جا که نشسته بود، این چند نفر باش 10 نفر دور این میز نشسته بودن، همونجا این مثلا ظرف پرتقال مثلا یا سیب که وسط میز بود، یکی یه بشقاب هم جلو اینا بود، این همون با اراده یه دون از اون سیبا رو بعد میذاشت بشقاب جلو اینا خود. با حرکت چشم یا با اراده، اراده میگه این سیب از اون تو میرفت اون بشقاب، یه همچی اراده ایده. و این مطلب اینا یه چیزاییست که غرض خیالات نیست، هستش. همین الان هم در هند و غیر هند، شاید تو ایران هم باشه، منتها بعضی ها سلام علیکم با ریاضات باطله و بعضی هم نه از طریق ریاضات حقه. از میشاد خدا در قرآن حکایت میکند قصه آصف ابن برخیا را. خب آصف ابن برخیا چه قدرتی داشت؟ ولکان و قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. از محلی که سلیمان بود در اونجا و بین او و بین از میشد ملکه سبا و آصف ابن برخیا، بنده بلد نیستم 300 فرسخ 200 فرسخ کمتر یا بیشتر فاصله بود. سلیمان فرمود کیه که قبل از کیه که برای من تخت سلیمان رو بیاره؟ قرآن میفرماید قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. پیش از این که از این مجلس بلنشی، یکی از اون جنا گفت من میرم برات میارم. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. تا چشمتو به هم بزنی من حاضرش میکنم. اینو گفت و حاضر. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. خب این چنین قدرتی برای بعضی ها پیدا میشه. این آصف ابن برخیا مرد بزرگواری رو از راه طریق بندگی و اطاعت به این مقامات رسیده بود. بعضی هم به ریاضات باطله میشه این کارا، یه چنین قدرتی پیدا میکنن. عرض میشود به این که و این قصه هایی که نقل میکنن و توی کتاب ها نوشته شده، تو روزنامه ها نقل میکنن از این همین چیزای هندی ها که قطاری که در حال حرکت بود با سرعت با اراده نگرش داشت بایستون قطار دیگه نمیتونه بود، چجوری میشه بنده وارد نیست. ولی این چنین قدرت روحی برای بعضی ها پیدا میشه. این یه سنخیست که با معجزه همچی اشتباه میشه. تکلیف چی حالا؟ یه عده از سنخ از میشد علوم غریبه و عجیبه ارتباط های کواکب و ستارگان است با حوادث واقعی در زمین، و اینم خودش یه علمی بوده که ستاره ها چگونه تأثیری در زمین داشتن و چه ستاره‌ای موجب بارون می شده، چه ستاره‌ای که طلوع می کرده موجب گرما می شده، سرما می شده، وبا می اومده، نمیدونم فلان می شده، فلان مرض می شده، فلان قحطی می شده، فلان فراوانی می شده، اینا همه اینا رو بلد بود. یعنی عده‌ای بودن که اینا رو می دونست و اطلاع می دادن از علوم کواکب. اون وقت این کوکب که طالع بشود دال بر این مطلبه، یک کوکب دیگری ممکنه ضد ای رو نتیجه داشته باشه و اون وقت باید این هر کوکبی رو اثرش رو بدانه و چه چیز ای رو خونسا میکنه ای رو بدانه، و اگر هر دوشون با هم بودن کدومشون زورشون بیشتره او رو بفهمه و بدانه تا بتونه چیزای بلد باشه. و این بودن در دین علم نجوم و خود از میشود منجم در روایات زیاد داره و بحث تنجیم هم که توی کتاب مکاسب بحث شده که از جمله کارهای محرم بحث تنجیم است و اون تنجیم نه اینکه آفتاب کی میگیره خورشید کی میگیره اوضاع کواکب دلالت دارد بر این مطلب، این اوضاع کواکب که دلالت دارد بر حوادث، این منجمای ما اینا شوخی میکنن، اینا بلد نیستن چیزی، ولی یه عده‌ای بودن که این علوم رو داشتن که کواکب چه اثری داره. اون هفته عرض کردم جزر و مد دریا ناشی، اینطوری که میگن آقایون متجددین میگن، ناشی از نور قمره. نور قمر که به دریا میتابه، مثلا فرض کنید با چه شرایطی جزر دریا و مد دریا از اون نور حاصل میشه. و اون شب عرض کردم که اون شاعر میگه که از میشود سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد، معلوم میشه رنگ سیبا از نور سهیل، ستاره سهیل باید بتابه به سیب تا سرخ بشه. مثلا راسته یا دروغ بنده بلد نیستم، ولی یه آثاری بالاخره این لااشکال است که این کواکب آثاری دارن در زمین و نورشون و حرارتشون و امواجی که از اینها منتشر میشه آثاری داره، این جای شبه نیست. ولی کی بلده اینا رو؟ اونو بنده بلد نیستم که کی بلده. به هر حال اینم یه علمی بوده برای خودش که در یک زمانهای عده این چیزا رو بلد بودن و یه خبرهایی میدادن از یه حوادث واقع شده و از این شاید خیلی هاشم درست در میمان. امیر المومنین سلام الله علیه داشت میرفت جنگ نهروان، نمیدونم یا جنگ جمل یا کجا، یه بنده خدایی آمد گفت یا علی این ساعت بیرون نرو که ستاره کذایی طلوع کرده، هر کسی که بره شکست میخوره. امیر المومنین فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من صدق منجما فقط کذب بما جاء به رسول الله، هر کی دور تصدیق کنه این تکذیب کرده رسول الله رو بر بکاره. و البته این یه روایاتی مطالبی داره که یه وقتی هم نمیدونم به چه مناسبتی عرض کردم، در روایات ما داره که اون علم نجوم در یه زمانی بوده است و عده‌ای هم میدانستند، ولیکن وقتی که رد و شمس شد دیگه اون علم به هم خورد میزونش. وقتیش در روایات داره که شاید دو مرتبه برای امیرالمومنین خورشید برگشت. روایات ما این چنین داره که وقتی خورشید برگشت به هم خورد اون ضوابطی که اونا داشتن، بذارست که شلوغ بلوغه، حالا اونا رو کار نداره. علی کل حال مقصود این است که اینا یه علومیست عجیب و غریب و یه چیزاییست، ولی هیچ کدام از اینها امور غیر عادی و خارق عادت نیست، منتهی به علومیست که هر کسی بلد نیست. و لذا تو قرآن در قضیه هاروت و ماروت که دو ملک بودن و آمده بودن و یه قضایای مفصل داره، می‌فرماید و یعلمان سحر، به مردم سحر یاد میدادن. ولی برای چی یاد میدادن؟ برای اینکه اینها سحر رو بلد باشن تا کسانی که ادعاء نبوت میکنن و با سحر میخوان به مردم بفهمونن که ما پیغمبریم، اینا بلد باشن راه باطل شدنش را و راهاشو بدانن. من امروز داشتم نمیدونم چی رو نگاه میکردم، بهار بود یا غیر بهار بود، داشتم نگاه میکردم اونجا این چنین نوشته بود به اینکه عرض می‌شود به اینکه شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه فرموده است اگر از چون در روایات داره از مابین انگشت پیغمبر آب جاری شد، و شاید من در الان قضیهشون نمیدونم در یکی از سفرها بود، مثل اینکه تشنگی بهشون غالب شد و آب پیدا نکردن، در خیلی سختی و معرض هلاکت واقع شدن اصحاب، حالا کیفیتش هم الان نمیدانم، پیغمبر از ما بین انگشتان مبارکش آب جاری شد. اون وقت اونجا شیخ بهایی این چنین فرموده، فرموده است اگر پیغمبر دستش جمع بود و آب جاری می شد احتمال سحر بود، و اما اگر انگشتانش باز است و آب جاری شد احتمال سحر نیست، و هر کس که در این علم وارد باشد می فهمد که من چی میگم. خب اینا یه علم نیست خودش برای خودش، حالا اصل بسته بود اصل باز برای بنده فرق نداره، برای شیخ بهایی فرق داره، من که از علم سحر خبر ندارم. شیخ بهایی فرموده است اگر آب جاری شد از دست رسول الله صلی الله علیه و آله و انگشتاشو بسته بود احتمال سحر داده می شد، ولی حالا که انگشتاش باز بوده و از لای انگشتاش احتمال سحر درش نیست. کما یعرفه کل من ورده در این رشته. اینا یه علمی بوده. خب حالا اگه یه آقایی پیدا شد دست بسته گفت بنده پیغمبرم از این دستم آب میادم جو مثل نه قلیون آب میاد، از قدر یک لوله شیر آب میادم جو آب میاد، خب بنده چه بکنم؟ بنده که وارد نیستم مثل شیخ بهایی، چه باید کرد؟ این موارد گرچه اینها علم است، اینها یک شرایطی داره، و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. میرفتن یه علمای از اینا یاد میگرفتن که بین زن و شوهر جدایی بندازن. پس معلوم شه اینا تعلم یاد گرفتنیه، درس خوندنیه، درس داره، جریان طبیعی و عادی داره، ولیکن خب اون کسی که بلد نیست چی باید بکنه؟ خب بنابراین مقصود عرض‌بنده این است که یه عده از این علوم غیر عادی خیلی اسباب طبیعی داره که هر کسی درک میکنه، مثلا فرض کن مهره و مثل اون بنده خدایی که اسکرم دستش مثلا برق داره و اینا، اینو زود میشه بالاخره فهمید که چه جوری قضیه، یا یه عده چیزایی است که نه کسی افراد عادی بلد نیست. بنابراین فرق واقعی معجزه و سحر اینها روی یک علل و اسباب و علوم و شرایطی است که اگر هر کس اون شرایط بلد باشه، هر کس اون علوم رو یاد بگیره همین کار رو میتونه بکنه. و اما معجزه یاد گرفتنی نیست که بنده میخوام درس معجزه بخونم پیش پیغمبر، که بیا یه مکتب با کن، یه مدرسه با کن، یه شاگرد تربیت کن که معجزه کنم. معجزه کردن درس خوندنی نیست. یا معجزه چنون که عرض کردیم کار خدای تعالی است فقط و فقط، چنون که اون هفته عرض کردیم هیچ کس مداخله نداره، حتی پیغمبر هم خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، به دست او انجام میشه، کمالات معنوی او رو چنین لایق کرده که این کار به دست او انجام بشه، کار خدای تعالی است مستقیما. یا اگرم کار پیغمبر است از اون مراتب عالیه کمال است که کسی به او نمیرسه. بنابراین نتیجتا باید عرض بکنم که معجزه از سنخ سحر نیست، یا کار خدای تعالی است، یا اگر هم کار بشر باشد بشری است که در مراتب عالیه کمال است که غیر از اونها دیگه به اون مراتب نمیتوانن برسن. بنابراین سنخن با هم دیگه فرق داره، ولی برای مثل بنده عوامی که وارد نیستم تشخیصش از کجا بدم که این آقا از اون سنخ کمالات عالیه داره یا سحره که داره میکنه. مثل همین که عرض کردم شیخ بهایی فرموده اگه دستش باز بود احتمال سحر دیگه نیست، اگه بسته بود احتمال سحر. خب او رو اون میفهمه، مثل امثال ماها و عموم مردم و اکثر مردم که علم سحر بلد نیستن، اینا کجا بفهمن که این آقا داره آب دستش میاد معجزه است یا معجزه نیست؟ اینا از کجا باید فهمن؟ کلیتاً این چنین عرض میکنه، چرا پیغمبر میخواستیم؟ از اول که بحث کردیم چرا کردیم این کار؟ چرا پیغمبر لازم بود؟ زیرا که انسانها رو خدای تعالی به کمال باید برساند. او حادیست، او رب العالمین است. ما قدر الله حق قدره، کسی که بگوید پیغمبری نیست خدا را اونجرا که لایق و سزاوار است بدون گونه نشناخته است. کسی خدا را با صفات کمالیه بشناسد، قبلا بحثشو کردیم و گذشت، این بایستی پیغمبری بفرستد تا انسانها را به کمال لایقشون برسان. این خدای بزرگوار و رب العالمین وسیلهی باید بفهمونه به مردم که این پیغمبر فرستاده من است و از جانب من آمده. وسیلهش همین معجزه است و ارتباط معجزه با نبوت رو هم عرض کردیم که چه ارتباطی است بین معجزه و نبوت. اون هفته عرض کردیم که معجزه برای اثبات مطالب نیست، برای صحت نبوت و ارتباط به وحی است، که اون هفته عرض کردیم. خب حالا که به خدای تعالی پیغمبری باید بفرسته و باید این مطلب رو به مردم بشناساند به وسیله‌ای، در اینجا بر خدای تعالی لازم است اگر کسی به دروغ ادعا نبوت کند و یک کاری انجام بده، ولو از سنخ سحر، ولو از سنخ قوت نفس، یک کاری انجام بده که دیگران از آوردن او عاجزند و این کار را مدرک نبوت خودش قرار میده، بر خدای تعالی لازم است یا جلو این کار رو بگیره نذاره انجام بشه، یا یه نفر رو پیداش کنه که این کار رو باطلش کنه، که معلوم بشه که نه این اختصاصیه، این نیست، خیلی ها بلدن. بر خدای تعالی لازمه که این اگر نکنه چی میشه؟ اگر نکنه در حقیقت نبی یه نفر استاده است. هر وقت نبی بفرسته خب من احتمال میدم که از اونا باشه، بنده چی کار کنم که قبول کنم این رو؟ پس در حقیقت خدایی که باید من رو هدایت کنه، تو رو هدایت کنه، همه افراد رو هدایت کنه، اگر راه رو برای من مشتبه کنه، من رو هدایت نکرده و به وظیفه خداییش عمل نکرده. باید اینو باطل کنه، این کاذب رو مفتزهش کنه و باطل کنه مدعاش. و این مطلب که عرض میکنم، بخواییم به قول طلبها با مقدماتش ذکر کنیم، این است که فرض میکنیم یک پیغمبر، یک کسی آمده به دروغ ادعای نبوت میکنه و یکی از این کارهای خلاف عادت هم به جا میاره و میگه من پیغمبرم، اینم دلیلم. از چند حال خارجی نیست، یا خدای تعالی میدانه ای رو یا نمیدانه. شما کدوم رو انتخاب میکنی؟ اگر قائلیم که خدایی عظیم و بزرگ و همه عالم به تمام ما کان و ما یکون و ما هو کائن، لا یعذب عن ربک مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اگه چنین خدایی رو قائل بشه، اینا رو از کردم اون هفته، باید اینا قبلا مفروغ عن باشه. یعنی کسی میتونه به معجزه تمسک کنه و معجزه رو دلیل قرار بده که خدا رو اول ثابت کرده باشه، علم خدا رو ثابت کرده باشه، قدرت خدا رو قبلا ثابت کرده باشه، خدای تعالی کار لغو و بیهوده و بس نمی کنه، اینا رو قبلا ثابت کرده باشه، حالا میتونه از معجزه استفاده این مطلب رو بکنه. بنابراین یا باید بگیم خدای تعالی نعوذ بالله جاهله و نمیدانه، یا میدانه. پس جهل رو که قبلا باطلش کردیم، خدا به هر چیزی عالم است، قبلا باطل کرد. مطلب دوم، حالا که خدا میدانه، میتوانه ای رو جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ یعنی یه کاری بکنه، این که میخواد آب تو دستش جمع کرده، به قول شیخ بهایی آب از دست جمع به سحر بیرون بیاره، همجور مثل شیر آب از اینجاش آب بریزه، این شخص رو میتونه باطلش کنه یا نه؟ میتونه یه کاری کنه آب نیاد از این دست این بنده خدا یا نه؟ میتواند یه کسی رو مأمور کنه که بیاد نظیر این رو انجام بده یا بالاتر از این رو انجام بده و ثابت کنه که این دروغه؟ میتونه این کارو بکنه یا نه؟ اگر نمیتواند عاجز است، قبلا قدرت خدا رو ثابت کردیم، انه علا کل شیء قدیر، این در قدرت خدا ثابت شده و گذشته. پس خدای تعالی میداند این چنین کسی را، قدرت هم دارد که جلوگیری کند و باطلش کند. اگر نکند برای چی نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ لابد اگر میتوانه بکنه، میدانه و میتوانه بکنه و نمیکنه، آیا به وظیفه هدایت و ربوبیت و آقایی خودش عمل کرده؟ آخه بنا بود مرا هدایت کنه. نبوت عرض کردیم از شؤون اسماء الهادی است، نبوت از شؤون اسماء رب العالمین است. این باید تربیت کند موجودات، همه موجودات عالم رو داره به مرحله کمال میرسونه. من انسان که به قول خودمون گل سرسبد خلقتم، من رو نمیخواد به کمال راهنمایی کنه، لابد میخواد بکنه. اگر نکند نقض غرض کرده است، اگر نکند قبیح کرده، اگر نکند او مرا به جهالت و نادانی انداخته. من این که بنا بود هدایت شدم به وسیله یک دروغگوی ساحر کذابی، من دارم به راه بدبختی و ضلالت میرم. او میداند و میبیند و میفهمد و میتواند و نمیکند. قهران این چنین خدایی لابد به وظایف خداییش عمل نکرده است. خدای تعالی حکیم است، خدای تعالی کار قبیح نمی کنه، خدای تعالی حادیث، خدای تعالی رب العالمین است. پس نتیجتاً خدای عالم قادر حادی رب العالمین اگر سحری موجب اضلال و گمراهی مردم شود، واجب است یا جلوشو بگیره که این بنده خدا انجام نده، یا اگر انجام داد به وسیله کسی ای رو باطلش کن. باید بکنیم. پس بنابراین هر وقت مطلبی که عرض میکنم این دو سه تا کلمه رو هم زمین میکنید کامل میشه مطلب. اولا مطلبی که هست این است که خدای تعالی کی برش واجب کاری رو باطل کنه؟ در اون جایی که کسی یک کار خلاف متعارف انجام میده و ادعای نبوت هم میکنه. ما اگه ادعا نداره، ائمه سلام الله علیهم اجمعین کارهای خلاف متعارف و کرامات و معجزات الا ماشاءالله، ولی هیچ کدامشون نه ادعای خدایی میکردن نه ادعای پیغمبری میکردن، همه خود را بنده ای از بندگان خدا میدانست. پس او رو که نباید باطل کنه. حالا یه ساحری یه سحری میکنه، یه شعبدهی میکنه، ولی ادعایی هم نداره، میگه من اینو بلدم. خیلی خوب، اینجا میشینه نگاه میکنه کلاهی اون آقا ببینه میره سر اون آقا، این کارا رو انجام میده، ولی هیچی هم نمیگه، نمیگه من پیغمبرم، نمیگه من امامم، میگه نه من هیچ کارا. اینم باید خدا باطلش کنه؟ اون نه، لازم نی باطلش کنه. پس اگر کسی ادعایی نداره، حالا آصف ابن برخیا که اون کار رو انجام داد، خدای تعالی باید باطلش کنه؟ باطل میخواد چی کنه؟ و میگه من بنده ای هستم که این نهازا من رحمت ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، این رحمت خداست و لطفیس از جانب او ببیند که خدا من شاکر در مقابل این نعمتم یا کفران این. این چنین بنده ای که از بندگان خوب خداست، حالا چی رو باطلش کنه؟ خب از این کار انجام بده. اونقدر قضایا تو کتابا از علما از نیکان از صلحا نقل شده، کارهای خلاف عادت، علم غیب ها و خبرهای از غیب و کارهای غیبی و کارهای غیر متعارف الا ماشاءالله، ولی همه اینها بندگان خدا و بندگان خوب خدا، خدا هم باطلش نمی کنه. و همچنین از اون هندیایی که ادعای پیغمبری ندارند، مردم رو گمراه نمی کنند، بر خدای تعالی واجب نیست که او رو باطلش کنه. پس شرط اولش اینه که یک کار خلاف متعارفی انجام بده، این رو دلیل نبوت خودش قرار بده، بگی من پیغمبرم به این دلیل. اینجاست که مردم گمراه میشن. یه مطلب. مطلب دیگر این است که یه جایی باید باشه که خود مردم درک نکنن مطلب رو. اگر خود مردم درک میکنن بطلان ای رو، این دیگه بر خدای تعالی واجب نیست باطلش کنه. چند شب پیش بود یکی از رفقا، از من پرسید، یکی دو هفته پیش بود، یکی از رفقا پرسید و الانم نمیدونم هست یا نه، یه روایتی داریم، البته نمیدونم سندش معتبره یا نه، یه وقتی آب نیل کم شد، ته کشید خوش شد، این مصری ها اومدن پیش فرعون گفتن اگر تو خدایی ما زراعتامون داره خوش میشه، دستور بده آب نیل جاری بشه. گفت بریم فردا صبح میگم جاری بشه. خیلی خوب، اینا رفتند و شب، تو روایت داره شب فرعون رفت در خانه خدا و عرض کرد خدایا تو که میدانی من خدا نیستم، من خودم میدونم هیچ، من از اون بنده های تو هستم، بنده ضعیف تو، هیچ کارم از دستم بر نمیاد، به تعبیر ما آبرو رو نریز خلاصش. این آبرو رو بنده صبح آب را افتاد. خیلی خوب، اون آقای رفیق ما از بنده میپرسید که خب خدای تعالی چرا این آب را انداخت؟ خب این بالاخره یه دیو گمراه میکنه، این ادعای خدایی داره میکنه دیگه، خب چرا آب را انداخت؟ اینجا باید عرض بکنیم که خدایی فرعون با آب را افتادن درست نمیشه. کوچکترین عقلی یک انسان داشته باشه، یه ذره به قدر یه سر سوزن عقل داشته باشه، این فرعونی که 20 سال پیش 30 سال پیش نبود، بعدن اومده به دنیا، این فرعونی که خودش نون لازم داره، آب لازم داره، غذا لازم داره، لباس لازم داره، تمامش احتیاجه، این فرعونی که مریض میشه، پیر میشه، میمیره، این چنین شخصی صلاحیت داره، یعنی عقل یک انسان عادی صلاحیت داره که بگه من خدا و رب العالمین و خالق این آسمون ها و زمین ها هستم؟ صلاحیت داره؟ این همون است که ابراهیم سلام الله علیه به اون بنده خداهای بت‌پرستا گفته بود که اتعبدون ما تنحتون، به تعبیر من دیوانه اید، میشینین چوبا رو با دستون میتوشین دست سجدهش میکنین، دیوانه شدین؟ خب این کوچکترین عقلی کسی داشته باشه، یه انسانی که 20 ساله به دنیا اومده، 30 ساله به دنیا اومده، تمامش احتیاج است، تمامش بیچارگی است، فقر و بدبختی است، صلاحیت ندارد که مبدع هستی باشه، این بگه من خدا به این دلیل، خدا بخواه، خدا اگر یه باطل نکنه یا بکنه حرف ای رو، مثلا این معنیش اینست که تو دیوانه ای، دنبال این چرا رفتی؟ حالا برفض این آب بتونه را بندازه، مگه هر چیزی که بتونه آب نیر رو را بندازه این خدا میشه؟ این یه مطلبی نیست که پوشیده باشد بر کسی، یه مطلبیست که قابل درک هر انسانیست که میتونه درک بکنه. یا در قضیه، حالا این روایت که هست کردم نمیدونم خیلی روایت معتبر است یا غیر معتبر، قضیه چی گوساله‌ای که اون بنده خدا درست کرده بود سامری، تو قرآن خوب یه گوساله از طلا درست کرده بود و بعد گفت خیر خیر خیر، نمیدونم چی گاب صدای گاب کرد، خودش کرد یا خودش رفته بود تو شکم او، یا خود این طلاه یه جوریش کرد صدا کنه، صدا گاب کرد مثلا و گفت هازا الهکم و اله موسی، پدر خدای شما همینه. عجب چیزی، اینی که الان سامریه قلمبه کرده طلا رو ساخته، تو کوره ریخته و ساخته، این خدای بنده شد حالا فعلا، حالا هی هم از توش صدا در بیاد و منم نفهمم که این صدا از کجاست، این باید بپذیرم؟ این رو اگر خدای تعالی این رو باطلش نکنه، خدا این ما رو انداخته تو گمراهی، خودم عقلم رو حال نمیندازم، خودم نمیشینم یه سر سوزن فکر کنم، به خدا جو مربوطه، مگه خدا هر کسی هر کاری میکنه باید باطلش کنه؟ خدا باید کسی رو به گمراهی نیندازه، تو میخوای خودت گمراه بشی، اگه باطلش هم کنه میری، همون عبدالبی که عرض کردم ولو عرض میشد بعضی ها هستن که و این یارو کل آیتن لا یؤمنو بها، و یه دین نمیخوان ایمان بیارن، خدا چیکار کنه دیگه، تو که نمیخوای ایمان بیاری، یه دیم به خلوه ما خلاصه خریت رو شعار خودشون قرار دادن، نمیخواد فکر کنه، نمیخواد یه ذره دقت کنه، خب این به خدا مربوط نیست که تو به گمراهی افتادی، تو خودت خریت میکنی و میری دنباله ای، خب نرو، حالا برفرضم که آب نیل رو را بندازه. پس بنابراین در این جور جاها که یه عقل واضح عمومی، یه عقل ساده‌ای که کوچکترین مرحله عقل است، اگر انسان درک میکنه این مطلب رو، اینا مگه کار غیر عادی میکنه بر خدای تعالی واجب نیست باطلش کنه؟ واجب نیست بر خدای تعالی باطل کنه، باید عقلتو تو را بندازی، مگه هر کی چی گفت برفت دنبالش، ولی بگه من این پنکه ای که به سقف سوسکش میکنه، خب بکن، حالا هر کی هر چی میگه باید گو پذیروف و احتمال صدقشو بده اون وقت اینم شاهد بر گفتارش. اما چیزی که یقینه به بطلانش داریم، یقینه به کذبش داریم و عقل من درک میکنه این مطلبو هر کاری میخواد بکنی بکن فایده نداره. پس بنابراین مطلب اول ما این بودش که ادعای نبوت داشته باشه، کارهایی که میکنن مردان نیک و مردان بد هر کار خلاف عادتی رو بر خدا لازم نیست باطل کنه. این مطلب است. مطلب دوم این است که عقل بشر درک نکند بطلان این گفتار را. اگر عقل بشر، عقل عادی بشر یا علما میفهمند، البته باز بلای مردم محتاجه، و اما اگر یه چیزیست که همه میفهمند، عقل عمومی بشر این مطلب رو درک میکنه، بازم بر خدای تعالی واجب نیست این رو باطلش کن. مطلب سوم این است که توی کتابها داره و شاید در ذهنمه که خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه در شرح تجرید الاعتقاد این رو داره، میگه بعضی وقتا میخواد یک کسی خلاف عادتی انجام میده ولی خود این خلاف عادت دلالت داره بر بطلان کارش، این دیگه باطل کردن نداره. مثلا اونجا شاید حالا تا شرح تجرید یا دیگری از میشد مثال میزنه، میگیم مثلا فرض کن پیغمبر در دستش صلوات الله علیه در دستش سنگریزه حرف زد، بر تو هم سنگریزه حرف میزنه، میگه بله بنده هم سنگریزه حرف میزنه، بعد یه سنگریزه رو بلند میکنه، این سنگریزه رو با یه جوری حرفش میاره، این سنگریزه میگه ایها الناس این بنده خدا دروغ میگه که من پیغمبرم. خب این دیگه باطل کردن نمیخواد، این خودش داره باطلیشو داد میزنه. حالا بگه بنده یه کار فوق‌العاده‌ای دارم میکنم دیگه، بالاخره سنگریزه داره حرف میزنه، بالاخره سنگریزه داره حرف میزنه، فایده نداره. این سنگریزه داره حرف میزنه که تو باطل داره میکنه، این باطل کردن لازم نداره. در احوالات مسیلمه کذاب که کسی ادعای پیغمبری کرده بود، تو رو از میشه کتابا نوشته، دو تا قضیه رو هر دو رو من دیدم تو کتابا نوشته، یکی اینکه یه کور مثلا یه چشی رو آوردم پیشش که این شفا بده، بعد دونم دست کشید اون یه چش دیگه‌ش هم کور شد. خب این یه کار خیر عادیه، بلکه با دست کشیدن بنا نیست چشی کسی کور بشه، کار غیر عادی است، ولی این دلیل بطلان اینه، این دیگه باطل کردن نمیخواد. یکی دیگه هم بیاد بگه بنده هم بلدم دست بکشم کور بشه، لازم نیست، خودش دلیل بطلانشه. و همچنین یه آب چاهی خوش شده بود، آب چاهی کم شده بود، آب دهان انداخت که زیاد بشه اون یه ذره هم خوش شد. خب این دوتا قضیه هم از مثلا اینجاها احتیاج به ابطال نداره. پس کجا احتیاج به ابطال داره؟ اونجای احتیاج به ابطال داره که مردم نتوانند تشخیص بدند، عقل بشر نمیفهمه. عرض می شود این که ادعاء نبوت هم می کنه، این کار غیر عادی رو هم انجام میده و نتیجتا اگر ابطال نشه مردم به گمراهی می افتن. در اینجا واجب است بر خدای تعالی که این مطلب رو باطل کنه. به هر حال پس بنابراین معجزه دلیل بر نبوت نبی است، ولیکن از کردیم باید اموری باشد خارج از متعارف، با ادعای نبوت زمینه باشه، کاری نباشد که یعنی ادعایی نباشد که هر عقلی درک می کند بطلان او را، در این صورت است که بر خدای تعالی لازم است که این رو باطلش کند. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.